ساعت 15 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. بریتانیا 5 مدیر ارشد صنایع هوایی قدس را تحریم کرد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی رسانه ای شدن کشف ذرات اورانیوم با غنای 84% را توطئه خواند. شماری از شهروندان زاهدان پس از ضرب و شتم نیروهای انتظامی و امنیتی بازداشت شدند. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، دعوت میکنم شنونده این بخش خبری با من و همکارانم مرداد میردامادی و علی شیبانی باشید. وزارت امور خارجه بریتانیا اعلام کرد 5 مدیر ارشد صنایع هوایی قدس را مشمول تحریم قرار داده. صنایع هوایی قدس بنابر بیانیه وزارت امور خارجه بریتانیا در کار ساخت پهپادهایی است که روسیه در تجاوز خود به اوکراین از آنها بهره می‌گیرد. تحریم‌هایی که بریتانیا روز جمعه در سالگرد آغاز تجاوز روسیه به خاک اوکراین اعلام کرد، شامل افراد حقیقی و حقوقی است که دستگاه نظامی صنعتی مسکو را تقویت می‌کنند. در این فهرست نام 5 مدیر صنایع هوایی قدس در کنار 40 شخصیت حقیقی و حقوقی روسیه قرار گرفته. تهران تا مدت ها ارسال پهپاد نظامی به روسیه را تکذیب می کرد، اما حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی چندی پیش اظهار داشت ایران شمار محدودی پهپاد را پیش از آغاز جنگ اوکراین به روسیه تحویل داده است. اما بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران موضوع اعلام کشف ذرات اورانیوم با غنای 84% در ایران را توطئه خواند. آقای کمالوندی در گفتگو با شبکه خبری پرس تیوی کشف چنین ذراتی را طبیعی خواند و گفت در روند غنی‌سازی کشف این ذرات با غنای بیشتر از سطح برنامه ریزی شده اتفاقی معمول است. پیشتر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود که بازرسان آژانس در تهران هستند و در زمینه کشف این ذرات تحقیق می‌کنند. سطح غنی‌سازی برای تولید سلاح 90% است و ایران اکنون به صورت رسمی تا 60% اورانیوم را غنی می‌کند. اما در ایران، در سیستان و بلوچستان، شماری از شهروندان اهل سنت زاهدان روز جمعه در خیابان‌های اطراف مسجد مکی از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شدند. بنابر گزارش‌های رسیده، همزمان با محاصره مسجد مکی از سوی نیروهای نظامی و امنیتی، اینترنت شهر زاهدان با اختلال شدیدی مواجه شده است. در همین حال برخی منابع گزارش دادند که نیروهای انتظامات مسجد مکی مانع از ورود نیروهای سپاه به مصلی مسجد شدند. به دنبال سرکوب بی سابقه مردم در 8 مهر که جمعه خونین زاهدان معروف شد و 97 کشته بر جای گذاشت، هر جمعه پس از برگزاری نماز جمعه در برخی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان، به ویژه زاهدان، تجمعات اعتراضی برگزار می شود. و مرتبط با زاهدان، ابراهیم ریگی، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر که با قرار وثیقه آزاد بود، جان خود را از دست داده است. یک مقام نیروی انتظامی کشته شدن او را اقدام خودسرانه توصیف کرده، اما منابع خبری و رسانه‌ای بلوچ میگویند که او بازداشت و در کلانتری جان خود را از دست داده است. فرزاد سیفی کاران، روزنامه نگار که پیگیر مسائل مربوط به کشته شدگان، زندانیان و آسیب دیدگان هست، روی خط با ماست. آقای سیفی کاران سلام، ممکنه ابتدا به ما بگید که ما در مورد ابراهیم ریگی چی میدونیم و ابراهیم ریگی چه اتفاقی براش افتاده؟
با سلام به شما. خب همونطور که می‌دونیم آقای ابراهیم ریگی پزشک بودن. ایشون قبلا بازداشت شده بودن در جریان اعتراضات در واقع خیزش زن زندگی آزادی و 11 دی‌ماه با قرار وثیقه تازه آزاد شده بودن و یکی از دلایل بازداشت ایشون در واقع کمک به مجروحان بود و خودشون هم قبل از اینکه بازداشت بشن اعلام کردن که در حقیقت توی یک پست اینستاگرامی نوشته بودن درباره این که من نمیدونستم کمک به مجروحین و انتقاد از کشته شدن برادر و خواهرانم گناه، حتی اشاره کرده بود که اگر من رو اعدام بکنن یا برام دیگه هیچ اهمیتی نداره. پیشنهاد خروج از کشور بهش داده بودن که ظاهرا بر اساس این متن خودشون قبول نکرده بودن. ایشون 24 سال داشتن، اهل زاهدان بودن و اولین بار 20 روز 21 مهر بازداشت شدن. اما خب همونطور که گفتم 11 دی ماه آزاد شده بودن، تا اینکه 3 اسفند ماه اونطوری که بر اساس گزارش رسانه‌های که حوادث بلوچستان رو پیگیری می‌کنن، ایشون حوالی ساعت 4:30 بعد از ظهر توسط 2 مأمور در محدوده خیابون کریمپور بازداشت میشه و به کلانتری 12 منطقه بعثت میبرن ایشون رو. و خب تنها بعد از 1-2 ساعت به پزشکی قانونی به اورژانس ببخشید اطلاع داده میشه که ایشون حالش بد شده، و وقتی که پزشکی اورژانس به اونجا میرسه متوجه میشن که بله، در کلانتری مورد ضرب و شتم قرار گرفته و فوت میکنن. البته کلانتری ادعا کرده بوده که آثار ضرب و شتم بر بدن ایشون مربوط به بیرون از کلانتری بوده، اما در گزارش پزشکی قانونی اومده که آثار ضرب و شتم جدید بوده و مربوط به داخل کلانتری بوده. اینها فعلا اطلاعاتی هست که ما دربارشون میدونیم، اما خب امروز هم آقای سرهنگ علی رحیمی که در حقیقت معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان هستند، گفتن که بازداشت ایشون توسط افراد ناشناس و به صورت خودسرانه انجام شده و کاملا یک روایت دیگری ارائه دادن. گفتن که ایشون رو به در کلانتری 12 زاهدان بردن و وقتی که مامورین کلانتری رفتن ایشون رو در ماشین دیدن، حالشون بد بوده، به اورژانس که خبر دادن، با اورژانس وقتی رسیده گفته که ایشون 1 ساعت بوده فوت کرده. اما خب این روایت با روایت اولیه خیلی متناقض هست و ما میدونیم که این روایت‌های متناقض در واقع مقامات جمهوری اسلامی مخصوصا در طی 5 ماه گذشته درباره بسیاری دیگری از کشته شده ها هم اتفاق افتاده و سعی کردن به این شیوه در حقیقت جلوی روشن شدن حقیقت رو بگیرن.
آقای سیفی کاران، تا کنون جمهوری اسلامی در واقع رد کرده، انکار کرده و هیچ وقت مسئولیت هیچ یک از معترضانی که در جریان اعتراضات اخیر چه در خیابان‌ها با شلیک مستقیم گلوله و باتوم و شوکر کشته شده باشند، چه در بازداشتگاه، هیچ کدوم رو نپذیرفته. الان هم به نیروهای خسر مرتبط کرده جان باختن ابراهیم ریگی رو. این جنگ روایت ها بین جمهوری اسلامی و روایت واقعی که حالا رسانه های مستقل یا خانواده های قربانیان ارائه میدن، فهم کنید چه نتیجه ای داره؟
خب ما نتیجه اون رو فکر میکنم به درستی در چند ماه گذشته دیدیم. نه تنها اون روایت حاکمیت که سعی میکنه به نوعی قلب واقعیت کنه و با توجه به اینکه همه رسانه ها رو هم در داخل کشور در اختیار داره رنگ باخته و دیگه قابل قبول نیست، بلکه مردم رو مصممتر کرده که اون روایت واقعی خودشون رو در برابر روایت حکومت قرار بدن. سکوت نمی کنن، مراسم های به مراتب بزرگتر و برشکوه‌تری برای جان باخته هاشون میگیرن و سعی میکنن افشاگری کنن، با جزئیات این روایت ها رو بگن. البته من این رو هم بگم که مثلا حتی آقای حسن کریمی، فرمانده یگان ویژه که میدونیم یکی از مهمترین نیروهای سرکوبگر در هر گونه اعتراضاتی هست در ایران، حتی چند هفته پیش اعلام کردن اگر 1 نفر بتونه ثابت کنه که نیروهای یگان ویژه فردی رو کشتن، به اون جایزه میده. خب همین ادبیات ثابت میکنه که اونها کاملا واقف هستن در اعمالی که انجام میدن، فقط حاضر به پذیرشش نیستن، وگرنه به گواه هزاران ویدیو و تصویری که در طی ماه‌های گذشته شهروند خبرنگاران ثبت کردن، روایت واقعی اونها از نوع مبارزه‌شون با کشته شدنشون رو در خیابون‌ها به تصویر کشیدن.
خیلی ممنونم. فرزاد سیفی کاران، روزنامه‌نگار، روی خط با ما بود. اما صدها فعال سیاسی و مدنی اتهامات و محکومیت سعید مدنی، پژوهشگر برجسته اجتماعی، را غیر واقعی و ساخته و پرداخته نهادهای امنیتی دانستند. هاشم آقا جری، ابوالفضل قدیانی، علیرضا رجایی، ابوالفضل بازرگان و عبدالعلی بازرگان از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. بیشتر بشنویم در این زمین از وحید پوراستاد.
بیش از 600 فعال سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه‌ای تایید حکم 9 سال زندان برای سعید مدنی، جامعه شناس و پژوهشگر برجسته ایرانی، در دادگاه تجدید نظر را نشانه دیگر از فقدان استقلال قضایی در ایران دانستند. امضا کنندگان بیانیه دلیل اصلی فقدان استقلال قضایی در کشور را اعمال سیاست مهار منتقدان سیاسی دانسته و نوشتند استقلال قضایی در رسیدگی به پرونده‌های سیاسی زمانی قابل دسترسی است که چرخشی دموکراتیک در ساختارهای نظام سیاسی مستقر تحقق یابد. آنها همچنین نوشتن اصلاحات ساختاری همان اصلی است که سعید مدنی از سالها قبل با دلسوزی و احساس مسئولیت ضرورت اجتناب ناپذیر آن را مکررن گوش زد کرده است. تقی رحمانی از دوستان سیاسی و نزدیک سعید مدنی در پاریس.
سعید مدنی یه فعال سیاسی مدنی با یه تخصص جامعه شناسانه که بارها درباره عواقب و اینکه جامعه ایران با چه شرایطی مواجه خواهد شد بحث کرده، نظریه سازی، نظریه پردازی کرده و نظریه جامعه جنبشی و گذار از نظام جمهوری اسلامی به نظام دموکراتیک قبلها یا گذار به دموکراسی مطرح کرده. در این مورد هم پیگیر بود. حالا فعالان مدنی به نظر من در این بیانیه با زبانهای مشخص و محدودیتهایی که داشتن در حقیقت دارن یه جامعه شناس دفاع میکنن که در عین تخصص جامعه شناسی کنش هم داره، یعنی یار یاور نهادهای مدنی در ایران هم بوده، طوری که حساسیت نهادهای امنیتی هم بارها برانگیخته و در مکالمات خصوصی که منتشر شده نام سعید مدنی همیشه برده میشه به عنوان یه کسی که از نظر آقایان نقش مخرب داره. خود این استقلال قضایی وجود نداره که سعید مدنی محاکمه بشه. سعید مدنی مجازات شده و این مجازات هم اون حکم ظالمانه است که بهش دادن.
سعید مدنی اردیبهشت ماه امسال به اتهام ارتباط مشکوک خارجی و اقدامات ضد امنیتی بازداشت شد. این جامعه شناس نیز قبلا و بارها در سالهای 73، 79، 80 و 90 به اتهامهای سیاسی بازداشت و محکوم شده بود. شعبه 36 دادگاه تجنظر تهران هفته گذشته حکم اولیه علیه سعید مدنی را عیناً تایید کرد که 8 سال آن قابل اجراست. چندی قبل هم ده ها تن از مددکاران اجتماعی، جامعه شناسان، انسان شناسان، اقتصاددانان و متخصصان علوم ارتباطات با امضای بیانیه‌ای خواستار آزادی سعید مدنی پژوهشگر علوم اجتماعی شده بودند. در آن بیانیه نیز آمده بود که آقای مدنی با کارهای پژوهشی خود در زمینه‌های اعتیاد، خشونت، روسبیگری و دیگر آسیب‌های اجتماعی نشان داد که سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی تا چه حد در ایجاد این معضلات مؤثرند. آنها همچنین نوشته بودند سعید مدنی مجموعه ای از سیاست‌های عدالت‌خواهانه، دموکراتیک و مشارکت جویانه را راه حل مشکلاتی می‌داند که جامعه ایران را به مرزهای فروپاشی اجتماعی رسانده است. کاظم کردوانی، جامعه شناس در آلمان.
این کسانی که نشستن در ایران و کار میکنن یا چه در خارج خصوص در ایران، این کلمه‌هایی که مینویسن و میپراکنن در واقع این حکومت هراس داره و اضافه کنیم که حکومت نسبت به کسانی که کار جمعی میکنن، نه الزاماً کار جمعی سیاست، هر نوع کار جمعی که در ایران کسی انجام میده که نمونه‌هاشو من زندگی شخصی خود من هست، حکومت به اون حساسه و سعی میکنه که در واقع اون رو خونسا کنه و اگر نتوانست در واقع به زندان میاندازه. من فکر میکنم دستگیری شخصیت فرهنگی دانشگاهی مثل دکتر سعید مدنی در چارچوب در حقیقت یک نوع هم ترس از مثلا سرکوب کار جمعیه و یک نوع ترس از این که نفوذ این آدم ها در وضعیت فعلی ایران باعث نشه که اینا بتونن کسایی رو جمع بکنن و یک نوع آینده نگری حکومت درباره خودش داره که اگر اینها باشن در جامعه فعالیت بکنن، کار جمعی در همون حوزه دانشگاهی، فردا روزی میتوانند مؤثر باشن در این جنبش‌های اعتراضی.
بعد از بازداشت سعید مدنی که نویسنده کتاب‌هایی همچون جنبش‌های اجتماعی، خشونت علیه کودکان در ایران، درباره اعدام و همچنین کتاب اعتیاد در ایران است، انجمن جامعه شناسی ایران هم با اشاره به بازداشت او با ابراز نگرانی عمیق در مورد روند برخوردها، فشارها و بازداشت‌های غیرقانونی نوشتند که طرح اتهامات سنگین مانند ارتباطات مشکوک با بیگانگان به شخصیت‌های علمی، فرهنگی و مدنی نوعی فرافکنی و گریز از واقعیت است.
گزارش وحید پوراستاد را می شنیدید، اما در ادامه بیشتر خواهید شنید از اینکه ایرنا می گوید صدای انفجار در اطراف کرج مربوط به یک رزمایش نظامی بود، تیم‌های بازرسی برای تحمیل حجاب اجباری در مازندران تشکیل می شود، سازمان ملل با اکثریت آرا حمله روسیه به اوکراین را محکوم کرد و کانادا برای اقامت ایرانی ها تسهیلات ویژه وضع کرد. درباره این خبرها و خبرهای دیگر جزئیات بیشتر را می توانید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. همچنان با ما باشید و نظراتتان را درباره خبرها، گزارش‌ها و مصاحبه‌ها با ما در میان بگذارید.